بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الآخرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در مسئله اجتماع امرانه بود. گفتیم صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف قبل از آن که مختار خود را در این مسئله بیان بفرماید، ده مقدمه را ابتدا هم بیان می فرماید. مقدمه اولا را تمام کردیم، رسیدیم به مقدمه ثانیه. مقدمه ثانیه درباره این بود که فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت چیست؟ چون در علم اصول دو تا مسئله داری، یکی این که آیا امر و نهی در یک جا با هم جمع می شود که این همون اجتماع امر و نهی می شود. یه مسئله دیگر هم داریم که آیا نهی در عبادت موجب فساد می شود یا موجب فساد نمی شود. این هم یه مسئله. در این مقدمه ثانیه کلام در این است که فرق بین این دو تا مسئله چیست؟ مسئله نهی در عبادت و مسئله اجتماع امر و نهی، تفاوت بینهما چیست؟ گفتیم در رابطه با فرق بین المسئلتین سه نظریه وجود دارد. نظریه اول نظر صاحب کفایت که دیروز بیان کردیم، فرمود در مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادت جهت بحث فرق میکنه، تفاوت بینهما برمیگردد به تفاوت در چی؟ در جهت بحث. چون در مسئله اجتماع امر و نهی جهت بحث مسئله این است که آیا امر و نهی سرایت به یکدیگر می کنند یا سرایت نمی کنند. اگر مولا به یک چیزی امر کرد و از یک چیزی نهی کرد، این دوتا در شیء واحد جمع شدند. همون مثال معروف نماز در دار قصبی، اگر کسی نماز بخواند در خانه قصبی، الان این نمازی که در خارج می خواند هم مصداق صلات است هم مصداق قصب است. خب در اجتماع امر و نهی بحث سر این است که آیا این مجمع و این مصداق امر و نهی بهش سرایت می کنند که در محل واحد هم امر داشته باشیم و هم چیه؟ پس جهت بحث در اجتماع امر و نهی سرایت است، بحث سرایت امر و نهی نسبت به یکدیگر. فرمود ولیکن در مسئله نهی در عبادت ما اصلا به سرایت کاری نداریم. در نهی در عبادت ما به این کار داریم که آیا عبادت فاسد می شود یا نه. بحث در فساد است، بحث در سرایت نیست. پس جهت البحث متفاوته. و چون تمایز مسائل دیروز گفتیم، چون تمایز مسائل به تمایز چیه؟ جهات است، که مفصل دیروز توضیح دادیم تمایز مسائل به تمایز جهات است. پس بنابراین این دو مسئله تفاوت دارند و این تفاوتش هم به تعبیر صاحب کفایه می فرماید فی غایت الوضوح، توضیح نمی خواهد، خودش فی غایت الوضوح است. خب این حرفی که دیروز زدیم، حالا بحث امروزمون از اینجا شروع می شود. نظریه دوم نظریه صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف است که صاحب کفایه بیان می فرماید و بعداً مناقشه می‌کنیم. صاحب الفصول اجمالش را بگم تا توضیح بدیم. صاحب الفصول می‌فرماید فرق بین المسئلتین برمی‌گردد به تفاوت در موضوع. موضوع مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت موضوعش دو تاست. پس تفاوت بین المسئلتین به کجا برمی‌گردد؟ به موضوع برمی‌گردد. در اجتماع امر و نهی موضوع یه چیز است، در نهی در عبادت موضوع یه چیز دیگر است. توضیح و زاله می فرماید در اجتماع امرونه موضوع این مسئله اونجا ایست که ما دو تا طبیعت داشته باشیم، دو تا طبیعت باشد که به یکی امر تعلق گرفته است و به یکی چیه؟ نهی تعلق گرفته. حالا این دو تا طبیعت نسبت بین این دو تا عموم منوج باشد یا نسبت بین این دو تا طبیعت عموم خصوص مطلق باشد، لا فرق، دیگه این فرقی نمی کند. در اجتماع امر و نهی موضوع ما اونجا ایست که ما دو تا طبیعت داشته باشیم، مثل صلات و غسل. یه طبیعت طبیعت صلات است، یه طبیعت طبیعت غسل. الان دو تا طبیعت هست دیگه. پس در اجتماع امر و نهی ما باید دو تا طبیعت داشته باشیم. حالا این دو تا طبیعت یک وقت نسبت بینشون عموم و خصوص منوج هست، مثل صلات و غسل. الان صلات و غسل نسبتشون چیه؟ عموم و خصوص نمازی داریم که غصب نیست، غصبی داریم که نماز نیست، یه مورد هم داریم که هم غصب است و هم نماز است. این معیار عموم و خصوص منوج این میشه دیگه. دو تا ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع دارن، صلات و غصب الان همین حالت. ممکن هم هست که در اجتماع امر و نهی این دو تا طبیعت نسبتشون چی باشد؟ عموم و خصوص مطلق باشه. مثال زده از خود صاحب فصولی مثال، البته مثال شرعی نیست ها، مثالش مثال عرفی است. فرموده است مثل این که مولا امر کند به حرکت و نهی کند از نزدیک شدن به یک شیء دیگری. امر تعلق بگیرد به حرکت، نهی تعلق بگیرد به تدانی. تدانی یعنی نزدیک شدن به یک چیز. فرموده است خب اینجا الان نسبت بین حرکت و تدانی عموم و خصوص چی می شود؟ مطلق می شود. چون تدانی از مصادیق حرکت می شود دیگه. چون انسان وقتی حرکت می کند یه وقت دور می شود از یک چیزی، یه وقت به یک چیزی چیه؟ نزدیک می شود. پس حرکت می شود عموم مطلق، تدانی می شود چی؟ خصوص مطلق. علا ای حاله صاحب فصول به این کاری نداریم. در اجتماع امر و نهی موضوع این مسئله اونجاییست که بگید با من چند تا طبیعت داشته باشیم؟ دو تا طبیعت داشته باشیم. فرموده است ولیکن در مسئله نهی در عبادت اونجاییست که ما یک طبیعت فقط داریم، فقط فرقش به اطلاق و تقدیره. یعنی امر روی یک طبیعت آمده، نهی هم به همون طبیعت تعلق گرفته. غایت الامر اون نهی مقید می شود و اون امر مطلق می شود. دیروز مثال چی می زدیم؟ نهی در عبادت، مثل صوم در کجا؟ در عیده، روزه گرفتن در عید فطر یا در عید قربان. الان این نهی در عبادت دقت بفرمایید، در باب نهی در عبادت ما دو تا طبیعت نداریم، یه طبیعت هست. طبیعت صوم مطلق بهش امر شده، ولیکن از صوم دو روز چی شده است؟ نهی شده. پس امر به صوم تعلق گرفته، بگید نهیم به صوم تعلق گرفته دیگه. در نهی در عبادت اینطوره، امر به خود صوم تعلق گرفته، نهیم به صوم، منتها امر مطلقه، بگید نهی چی می شود؟ مقید می شود. پس در نهی در عبادت طبیعتان واحده هست، یه طبیعت هست. فرق بین امر و نهی فقط در اطلاق و تمهیده. ولیکن بفرمایید در امر و نهی ما چند تا چیز داریم؟ چند تا طبیعت داریم؟ به یکی امر شده صلات، به قصب هم که چیه؟ نهی تعلق. دو تا طبیعت است. اما در نهی در عبادت دیگه دو تا طبیعت که نیست، یه طبیعت است که هم امر بهش تعلق گرفته، به همون طبیعت هم چی تعلق گرفته؟ فقط فرق بین امر و نهیش در چی میشه؟ اطلاق و فرموده. از خب این فرق بین این دو تا مسئله خیلی واضح و روشنه. اختلاف بین المسئلتین برمیگردد به اختلاف در موضوع دو تا مسئله. موضوع در امر و نهی دو تا طبیعت است، ولیکن در نهی در عبادت یک طبیعت می شود. خب این کلام صاحب الفصول، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بر این کلام اشکالی وارد می فرماید. یک اشکال وارد می فرماید از بحثی که قبلا گفتیم اشکال در کلام صاحب فصول روشن می شود و اون این است که درست است که بین امر و نهی تفاوت در موضوع است، ولی تمایز بین دو تا مسئله به تمایز در موضوعات نیست. تمایز بین دو تا مسئله، بگید با من، به تمایز در چیه؟ جهت بحث است. میفرماید ما دیروز معیاری که صاحب کفایه دیروز بیان فرمود اختلاف بین دو تا مسئله اصلا به موضوع بر نمیگردد. ممکنه ما خوب دقت کنیم، صاحب کفایه میفرماید ممکنه ما چند تا مسئله داشته باشیم، موضوع همه اینها یکی باشه، موضوعش همه یکی باشه، ولیکن ما اینها را جهات بحثمون فرق میکنه. خب اینجا میشه مسئله های متعدد. در صورتی که طبق نظر صاحب فصول اگر تمایز به موضوعات باشه، ما موضوعامون که یکی باشه باید همه اینها چی بشه؟ مسئله واحده بشه دیگه. مثلا مثل کجا؟ خوب دقت کنید، ماده نفی فرموده است در بحث عوامر. مثلا میگیم الامرو ظاهرون فی الوجود، مثلا این یه بحثه. یا مثلا میگیم الامرو ظاهرون فی الالوف، امر ظهور در الالوف داره. یا مثلا فرض بفرمایید میگیم الامرو لا یدل علی المرت ولا تکرار، مباحثی که در عوامر داشتیم. خب در این مسائل موضوع چیه؟ بفرمایید موضوع تمام اینها چیه؟ امر و صیغه هست دیگه، در تمام اینها موضوع صیغه. خب طبق نظر صاحب فصول چون موضوع ها با هم فرق نمی کنن، همه اینها باید چی باشه؟ بگید همه اینها باید چی باشه؟ یه مسئله باشه دیگه. در صورتی قطعا اینها متفاوتن. چرا؟ چون جهت بحث فرق میکنه. وقتی میگیم الامر ظاهر فی الوجود، جهت بحث ما مسئله وجوبه. وقتی که میگیم امر ظاهر در علو است، جهت مسئله ما این است که اون کسی که امر میکنه باید در مقام بالاتر باشد نسبت به اون کسی که پایین تره. جهات بحث مهمه. صاحب کفایه میفرماید اگر جهات بحث متعدد شد مسائل متعدد میشود، و الا تمایز مسائل به تمایز الموضوعات نیست. که اگر موضوع ها مختلف شد، ممکنه ما چند تا مسئله داشته باشیم که موضوعش اصلا مختلف نباشد، یک موضوع باشه، ولی میگیم نه چند تا مسئله هست. چرا؟ به خاطر اینکه جهاتش فرق میکنه. مثلا در باب نواهی همه مباحثی که در باب نواهی میخونیم مربوط به نهی است، یعنی همش موضوعش نهیه. پس بگیم همه اینها یه مسئله است چون موضوعش فرق نمیکنه، صاحب کفایه میفهمه چه حرفی که شما میزنید. در باب نواهی یا مثلا در باب عام و خاص، در بحث عام و خاص که میرسیم تمام مسائل ما موضوعش چیه؟ بگید ما موضوعش چیه؟ عام و خاص دیگه. در بحث عام و خاص که میرسیم همه مسائلی که مطرح میکنیم، 10 تا 15 تا مسئله درباره موضوع چی مطرح میشه؟ عام. خب طبق نظر صاحب فصول همه اینا باید یه مسئله بشه. چرا؟ چون موضوعاتش با هم فرق نمیکنه. در صورتی قطعا اینا مسائل متعدده هستن. چرا؟ چون درست موضوعاتش یکیست، ولی چه چیزی در اونها مختلفه؟ جهت بحثش مختلفه دیگه. یه وقت مثلا میگیم عام ظهور در عموم دارد، اگر عام تخصیص بخورد در باقی مانده ظهور دارد یا نه، اگر مخصص مجمل باشد اجمال به عام سرایت میکند یا نه. خب همه اینها موضوعش عام، همه اینها در رابطه با عام مطرح میشه. موضوع مسئله یک چیزه، ولی چرا شما اونجا میگید اینها مسائل مختلفه؟ اختلاف اینها و تمایز اینها از کجا آمد؟ از موضوعاتش آمد؟ نه، خب اینا چه موضوعش همه یکیست، اختلافش از کجا آمده؟ بفرمایید. از جهات بحث آمده. صاحب کفایه میفرماید این فرقی که صاحب فصول گفت درسته که موضوع این دوتا مسئله با هم فرق میکند، ولی برای تمایز بین المسائل اختلاف و اتحاد موضوع نقشی اونی که تعیین کننده از اختلاف جهات بحثه. جهات بحث است که مسائل را از همدیگر ممتاز میکنه، نه این که موضوعا. بناءً علی هذا فرمایش صاحب فصول ناتمام. بریم سراغ نظر سوم. نظریه سومی که در ما نحن فیه هست فرق بین اجتماع امر و نهی با نهی در عبادت. فرمودن اختلاف به اختلاف در استدلال برمیگردد. اختلاف بین المسئلتین برمیگردد به اختلاف در استدلال. توضیح و زانه. این آقایی که نظریه سوم را گفتن اینطور بیان فرموده. فرموده است در باب اجتماع امر و نهی که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست، استدلال ما از طریق عقل است، اصلا به لفظ کار نداریم، از طریق دلیل عقلی است. آیا عقل اجازه میدهد اجتماع امر و نهی در موضوع واحد را که بگیم صلات در دار قصری هم امر داشته باشد، هم چی داشته باشه؟ نهی داشته باشه. پس در باب اجتماع امر و نهی استدلال ما از طریق استدلال عقلی است. فرموده است ولاکه در باب نهی در عبادت استدلال ما لفظی است. یعنی چه؟ یعنی در اونجا میگیم آیا صیغه نهی دلالت بر فساد میکند یا دلالت بر فساد نمی. اونجا بحث صیغه مطرحه. به عبارت اخرى، اینو من ده عرض میکنم، به عبارت اخرى مسئله اجتماع امر و نهی از مباحث عقلی میشود ولیکن مسئله نهی در عبادت از مباحث الفاظ میشود، مباحث لفظی میشود، چون بحث صیغه است. آیا صیغه نهی دلالت بر فساد میکند یا دلالت بر فساد؟ پس بنابراین فرق بین المسئلتین به اون روش استدلالی برمیگردن که در یکی روش ما عقلانی است و در یکی دیگر روش ما چیه؟ لفظی، یعنی بحث از صیغه است. صاحب الکفایه به این نظر دو تا اشکال وارد میکنه. یک، اشکال اول این است که می همون اشکالی هم که صاحب فصول کردیم عین اون می فرماید اختلاف در مسائل برمیگردد به اختلاف در جهت. نوع استدلال چی باشد این مهم نیست، این که نوع استدلال ما عقلی باشد یا نوع استدلال ما چیه، این مثمر ثمر نیست در اختلاف بین دو تا مسئله. اون چیزی که موجب تمایز مسائل می شود بگید ما من جهت بحث است، نه روش استدلال. روش استدلال که مسئله را متمایز نمی کنه. چرا؟ چون ممکنه شما در یه مسئله دو جور بتوانید استدلال کنید، هم عقلی استدلال کنید بفرمایید، هم چیه؟ لفظی استدلال کنید. این که استدلال مختلف بشود، ما مثلا یه جا استدلالمون عقلیه یه جا استدلالمون لفظیه، این سبب تمایز نمیشه، چون ممکنه در یه مسئله ما اصلا دو نوع استدلال داشته باشیم، یعنی هم استدلال لفظی داشته باشیم هم استدلال عقلی داشته باشیم. هذا اولا، این اشکال اول. و اما ثانیا، میفرماید شما گفتی در مسئله نهی در عبادت استدلال ما چیه؟ لفظی است. میفرماید اینم تمام نیست، بعدن خواهیم رسید در مسئله در نهی در عبادت اصولیون دو گروه هم. بعضی ها از طریق صیغه استدلال بر فساد میکنن، بعضی ها از طریق حکم عقل استدلال بر فساد میکنن. این مسلم نیست که در نهی در عبادت همه بگن صیغه دلالت بر فساد میکنه که شما بگید بحث لفظیه. همونجا هم میرسیم انشاءالله. بعد دو گروه شدن اصولیون، بعضی ها فساد در عبادت را از طریق لفظ اثبات کردن، یعنی از خود صیغه خواستن در بیاورن، بعضی ها فساد در عبادت را از طریق عقل وارد شده اند. بنا ان علی هذا الاساس، صاحب کفایه میفرماید این که شما در مسئله نهی در عبادت مسئله را لفظی قلمداد کردید به قول مطلق، نه خیر اینطور نیست. البته بعضی ها چرا همینطوره، بعضی ها در اون مسئله از طریق لفظ وارد شدن، ولیکن همه از طریق لفظ نیست. میرسیم انشاءالله. بعضی ها به دلیل عقلی تمسک کرده اند که در باب عبادت اگر مولا نهی کرد عقل میگوید که این عبادت فاسده، نه اینکه از صیغه بخواهیم این معنا را استفاده کنیم. بنا ان علی هذا، پس این نظریه هم قابل قبول. تلخص من جمیع ما ذکرنا، جمع‌بندی کنیم مقدمه دوم تمام. تلخص من جمیع ما ذکرنا ان الفرق بین المسألتین یرجع الی تعدد الجهات، جهت البحث در مسئله اجتماع امر و نهی فی السرایه و جهت البحث فی مسئله النهی فی العباده فی الفساد، در یکی بحث از سرایت است در یکی دیگر بحث از فساد. این مقدمه ثانیه را تطبیق کنیم انشاءالله، بعداً وارد میشیم در مقدمه ثالثه. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ما افاده فی الفصول، اون چرا که افاده فرموده است محقق اصفهانی در کتاب فصولش من الفرق، فرق بین مسئلتین، به ما به اون چیزی که هادهی عبارتو، این عین عبارت صاحب فصول است، رضوان الله تعالی علیه. کتاب فصول کتاب خیلی سختیه، خیلی خیلی کتاب دشواری است. در زمان‌های قدیم قبل از اینکه صحابه کفایه را بنویسند، فصول در حوزه ها و بعد از قوانین فصول را می‌خوندند. صاحب کفایه که کفایه را نوشتن چون هم مختصر بود و هم خیلی جامع بود، اون دو تا کتاب دیگه تقریبا رفت کنار، یعنی هم کتاب قوانین و هم کتاب فصول آرام آرام دیگه منسوخ شد، یعنی کفایه جای اون دو تا کتاب را گرفت. ولی فصول خیلی کتاب دشواری است، خیلی خیلی کتاب سختی است، کمتر کسی از عهده تدریس این کتاب برمی آمده در زمانها، یعنی اگر کسی فصول را تدریس می کرده این یه خیلی خیلی ملای بزرگواری بوده از که به دقائق این کتاب وارد بوده. از خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی توجه فرمودید صاحب فصول اعلی الله مقامه. این عبارت صاحب فصول است: ثم اعلم بدان ان الفرق بین المقام. این مقام اول که بیان می‌فرمایید یعنی نهی در عبادت، چون صاحب فصول این مسئله رو در اونجا مطرح کرده، یعنی در مسئله نهی در عبادت گفته فرق بین مسئله و اجتماع امر و نهی چیه. پس این المقام یعنی مقام نهی در عبادت، و المقام المتقدم و مقام قبلی که چیه؟ مقام قبلی هو ان الامر و النهی هل یجتمعان فی شیء واحد اولا. فرق بین اینها چیه؟ حالا میخواد فرق را بیان بفرماید. فرموده است اما فل معاملات، اما چون نهی مسئله نهی مسئله بعدی که میرسیم در دو مقام مطرح میشه دیگه، آیا نهی در معامله موجب فساد میشود یا نه، این یه بحثه، نهی در عبادت موجب فساد میشود یا نه، این یه بحثه. حالا فرق را میخواد بگه، میفرماید اما فل معاملات فظاهرا، فرق در معاملات چه خیلی روشنه، چون در نهی در معامله، معاملات که امر بهشون تعلق نگرفت، خود فقط نهی دیگه، اون که خیلی واضح است، چون در باب نهی در معامله دیگه اصلا امری وجود ندارد دیگه، فقط نهی در اونجا وجود داره. فرموده و اما فعل عبادات، اما در عبادت، چون در عبادت هم امر وجود داره و هم چی وجود داره، حالا اینجا باید فرقشو با اجتماع امر و نهی بیان کنیم. فرموده و اما فعل عبادات فهو این فرق آن است که ان النزاعه هناکه، یعنی در اجتماع امر و نهی، فی ما در اونجا ایست که ما دو تا طبیعت داشته باشیم، فی ما اذا تعلق الامر و نهی به طبیعتین متغایرتین، دو تا طبیعتی که با هم فرق میکنه، مثل صلات و قصد به حسب الحقیقه، یعنی به حسب الماهیه، ماهیتشون با هم متفاوته، و ان کان بینهما عموم و مطلق، حالا یا عموم و خصوص من وجه باشه یا عموم و خصوص چی باشه، مطلقی که فرقی نمیکنه، ولی دو تا طبیعت داشته باشیم. اما و هنا، هنا بگید یعنی کجا؟ در نهی در عبادت. و هنا یعنی در نهی در عبادت، فی ما اذا اتحدتا، در اونجایی که متحد باشد اون دوتا، اون دوتا یعنی چی؟ طبیعتی که هم بهش تعلق گرفته و طبیعتی که نه اینا یکی باشه، یعنی اون حقیقت متحد باشه، فی ما اذا اتحدتا حقیقتن و تغایرتا به مجرد الاطلاق و تغییر. در نهی در عبادت بفرمایید، مثالی که براتون زدیم، دو تا طبیعت داریم یا یک طبیعت داریم؟ یک طبیعت صوم دیگه، صوم یوم العیدین، روز عید فطر و روز عید قربان صومش نهی شده. خب اینو الان میگیم نهی در چی؟ عبادت. حالا اونی که بهش امر شده چیه؟ صومه. اونی که نهی شده چیه؟ اونم صومه. غایت الان فرقشون به اطلاق و تغییر دیگه، این مقید است به صوم عیدین، اون هم که صوم مطلق میشود به مجرد الاطلاق و به ان تعلق الامر بالمطلق و النهی بالمقید انتها موضع الحاجه. خب فاسدون، این فاسدون خبر اون چی میشه؟ اما ما افادهو، که قاعدتا باید ففاسدون باشه، چون در جزای اما حتما باید چی در بیاد؟ فادر. مثلا میگیم اما زیدون فقائمون، نمیگیم اما زیدون قائمون، باید بگیم اما زیدون فقائمون. لازمه ها، این فای واجبه، جوازی هم نیست، واجب است که در جواب اما حتما اون اسمی که در جواب واقع میشه باید فا بیاد. کتاب های شما فا داره یا نداره؟ این کتاب های جدید نداره؟ هیچ کدوم نداره؟ خب در کتاب ما توجه فرمودید نوشته ظاهر، یعنی ففاسدون را نوشته، نه به عنوان نسخه بدن. تو خود مد که فاسد هست، تو حاشیه نوشته ففاسدون، این هم کنارش علامت چی زده؟ ظاهر. ظاهر که میزنن یعنی ظاهرا باید، یعنی مصنف اینطوری ننوشته ولی ظاهرا باید اینطور باشه، یعنی این عبارت عبارت صاحب کفایه نیست، ظاهرا سهو القلمی شده از این بزرگوار. ففاسدون را نفرمودن، فرمودن فاسدون، یعنی عبارت صاحب کفایه همون فاسده، ولی از جهت ادبی این غلطه، باید بگیم چی؟ ففاسدون، این درست میشه. خب حالا چرا فاسده؟ چرا حرف صاحب فصول فاسده؟ خب میفرماید به خاطر که دیروز ما این همه صحبت کردیم، چی گفتیم؟ فإن مجرد تعدد الموضوعات و تغایر موضوعات به حسب الزوال، موضوعات به حسب ماهیت مختلف باشه، این تغایر بین موضوع لا یوجب التمایز بین المسائل، موجب تمایز بین مسائل نمی شود، ما لم یکن هناک، یعنی در اون مسائل اختلاف الجهات، مادامی که اختلاف جهت نباشه مسائل متعدد نمیشه. و معه، یعنی مع اختلاف الجهت، معه زمینه به اختلاف جهت، اگر جهت مختلف شد لا حاجت اصلا الى تعددها، یعنی تعدد الموضوعات، اگر جهات مختلف شد دیگه احتیاجی به تعدد موضوع هم وجود نداره، بل لابد من عقد مسئلتین مع وحدت الموضوع و تعدد الجهت، ناچاریم که ما منعقد کنیم دو تا مسئله را. خوب دقت کنید، در چه صورتی؟ اونجایی که وحدت الموضوع موضوع یکیست، اما و تعدد جهت المبحوث، اما اون جهت مبحوث آنها چی باشد؟ متعدد. اینجا باید مسئله متعدد بشود، مثل مباحث چی؟ اوامر. مباحث چی؟ نواهی. مباحث چی؟ عام و خاص. مباحث قطع، مباحث زن، اینها همه موضوعش یه چیزه ولیکن جهتها مختلفه، لذا مثلا مسائل هم متعدد میشه. پس اگر موضوع یکی باشد ولی جهات مختلف بشود، مسائل هم باید مختلف بشود. اما و عقد مسئلت واحده، این لابده سر اینم در میاد ها، یعنی لابده من عقد مسئلت واحده فی صورت العکس، در صورت عکس، یعنی چیه؟ موضوع ها مختلف باشد اما جهت بحث چیه؟ یکی باشد و واحد باشد، کمالا یخفا. اینم نظر صاحب فصول که فرق را بیان فرمود قابل قبول نیست. و من هنا این نظر سوم، من هنا یعنی از همین اشکالی که گفتیم که تعدد مسائل به چیه؟ به تعدد جهات. انقدها یعنی ظهر ایزن فساد الفرق، فساد اون تفاوتی گفته شده است که به ان النزاع هنا، یعنی در اجتماع امر و نهی، فی جواز الاجتماع عقلا، اینجا بحث عقلیه، و هناک یعنی در نهی در عبادت، فی دلالت نهی لفظا، بحث چیه؟ لفظیه. میخوام بگیم صیغه نهی دلالت بر فساد میکند یا نمیکند. اینم فسادش روشن شد. چرا؟ این تعلیل برای فساده. چرا فاسد است؟ فإن مجرد ذالک، ذالک یعنی تفاوت عقلی و لفظی بودن، مجرد این که یکی عقلیه یکی لفظیه، لولم یکن تعدد الجهت فی البین، اگر تعدد جهت بحث نباشد، لا یوجب الا تفصیلا فی المسألت الواحده، موجب نمی شود مگر این که ما یه مسئله داشته باشیم غایت الان قائل به تفصیل بشیم، میگیم در این بخش عقلیه در این بخش چیه؟ لفظیه. لا یوجب الا تفصیلا فی المسألت الواحده، لا عقد مسألتین، نه اینکه ما بیاییم دو تا مسئله را منعقد بکنی. چرا؟ چون تعدد جهتی که وجود نداشته علل فرض دیگه، صرف این که این عقلیه این لفظیه موجب انعقاد دو تا مسئله نمی شود. این اشکال اول، هادا مع. حالا اشکال دوم، چی گفته که در مسئله نهی در عبادت استدلال ما لفظیه؟ نه میرسیم بعدن، گروهی استدلالشون عقلیه، در باب نهی در عبادت از طریق حکم عقل استدلال کردن. هادا مع عدم اختصاص النزاع فی تلک المسئله، یعنی مسئله نهی در عبادت به دلالت لفظ، اینطور نیست که فقط بحث صیغه باشد، شما سیزد انشاءالله میرسیم که بعضی ها از طریق حکم عقل وارد شدن. خب انتها کلام ما در مقدمه ثانیه، بریم سراغ مقدمه ثالثه که این مباحث متنوع و گوناگونی مطرح میشه. بفرمایید. واقعا شما خودتون حرف این آقا را میپذیرید؟ اگر مثلا در باب عوامر ما گفتیم امر ظهور در وجود دارد، یک کسی مثل ما میگه آقا ظهور صیغه است، یک کسی مثل مرحوم نامینی میگه آقا وجود در امر حکم عقل است، واقعا دوتا مسئله میشه؟ یعنی روح مسئله دوتا میشه؟ چرا مشکل داره دیگه؟
چون الان خود برباخون بحث جهت رو مطرح کرده. ما در بحث فساد، الان ما این فساد این جهت مسئله اگر ما خواستیم بکنیم صرف جهت رو عنوان تمایز مسئله قرار بدیم، و بحث فساد در بعضی موارد دیگه هم مورد بحث هستش. مثلا شاید اونجا نهی هم نباشه، خلل در عبادت مثلا باشه، کشیدن یکی از اجزا، آیا مرموم آخون همین رو یه مسئله حساب میکنن؟
نه دیگه. ببینید، باز در همون بحث فساد، خود فساد ممکنه جهات مختلفی داشته باشه. یک وقت فساد به خاطر تعلق نهی است، یک وقت فساد به خاطر اجزا است. در خود جهت هم باز تعدد جهت میشه. یعنی ببینید، ما یه جهت کلی داریم که عنوان فساده، باز خود این فساد جهات متعدد، شما به اون جهات جزئی هم باید توجه کنید. صاحب کفانه مجرد فساد هر جا باشه یک چیز میشه، یعنی باز در خود جهت کلی و جزئی حاصل میشه. عیبی نداره ایشون میفرماید همون جهت را هم یه وقت جهت مطلقه میشه، یه وقت جهت ما به موضوع اصلا کاری نداریم، همون جهت یه وقت جهت مطلقه، یک وقت جهت مثلا میگیم آقا این فسادش به خاطر نهی است، یعنی از این جهت است. میگیم آقا مثلا در باب خلل در اجزا و شرائط اونم فاسد است، ولی اونجا فساد به خاطر دیگه نهی نیست، اونجا فساد از جهت چیه؟ خلل. اونم باز خود بحث جهت مطرح میشه، یعنی دیگه بحث موضوع و محمول مطرح نیست.
باز هم تقید همون فسادهای ما، باز هم میبینیم یا تقیدش به قید موضوع هست یا به محمول.
ببینید حالا این که جهت آیا به موضوع که قطعا بر نمیگرده، آیا جهت به محمول بر میگرده یا نه، خب این سرش کلامی هست که آیا جهت به خودمون محمول بر میگرده، که بعضی ها معتقد هستن فرمایش صاحب کفایه که میفرماید جهت بعد جهت همون محمول است. یعنی صاحب کفانه در واقع اختلاف بین مسائل را به چی میدانه؟ به محمول. حالا این حرف تمام است، حالا این در یه جای دیگری، ولی در هر حال این به موضوع که بر نمیگرده قطعا، یعنی جهت بس قطعا به موضوع بر نمیگرده. صاحب کفایه میفرد ما اگر جهت مسئله متفاوت شد مسئله ولی روش استدلال مسئله را دوتا نمی کنه، چون ممکنه در یه مسئله واحده ای یک آقایی از طریق عقلی رو ثابت کنه، یک آقایی از طریق لفظی. خب این دلیل نمیشه که پس ما دو تا مسئله داشته باشیم. نه، روش استدلال مسائل را متعدد نمی کنه.
بعد فرمودید که در بحث اجتماع امر و نهی در توضیح کلام صاحب کفایه به فرض اینکه عامین من رد باشن یا خصوص مطلق، اگر خصوص مطلق باشن دارن دیگه میشه جزء باب مطلق و مقید.
حالا این یه اشکالی بر صاحب فصول است، حالا این فرمایش ایشان است دیگه، حالا در جای خودش باید بحث بشه، که البته این اشکال توضیح داره ها، که عام و خاص مطلق با اینی که صاحب فصول میگوین چه تفاوتشون، خودش متذکر این معنا هست و تفاوت اینها را بیان کرده. توجه فرمودید که در عام و خاص عموم و خصوص و مطلق در متعلقه، ولیکن در اجتماع امرونه که گفتیم عموم و خصوص در متعلق المتعلقه، نه در خود متعلق، در متعلق المتعلق را باید در جای خودش انشاءالله بحث کنیم. خب این مقدمه ثانیه تمام شد، بریم سراغ مقدمه ثالثه. مقدمه ثالثه عنوانش را بگیم تا یواش یواش وارد بشیم. مقدمه ثالثه این است که آیا مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولیه، یا این که نه یک مسئله مثلا کلامی است، مربوط به علم کلام است. حالا احتمالاتی در اینجا هست. عنوان بحث ما این است که مسئله اجتماع امر و نهی آیا مربوط به علم اصول می شود یا مربوط به علوم دیگری است که وارد در علم اصول شده است. در رابطه ما این موضوع پنج نظریه وجود داره، پنج تا قول در اینجا هست. یک، نظر اول نظر صاحب کفایه و خیلی از محققین هست گفتن که مسئله اجتماع امر و نهی این مسئله اصولی می شود. نظر دوم نظر صاحب قوانین است، فرموده است این مسئله مسئله کلامی است، مربوط به علم کلام است که وارد در علم اصول شده است، بحثش در علم اصول استدرادی و تبعی است و الا خودش ماهیتا مسئله اصولی نیست. نظر سوم نظر کسانی که گفتن آقا این مسئله اجتماع امر و نهی مسئله فقهی است، مربوط به علم فقه میشه، چون بحث از صحت و فساده، صحت و فساد هم حکم فقهیه. نظر چهارم نظر مرحوم شیخ انصاری است. شیخ اعلی الله مقامه الشریف فرموده است مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه علم اصول است. حالا اینو بعدا توضیح میدیم ها، از مبادی احکامیه علم اصول. و اما نظر پنجم نظر محقق نائینی و جمع کثیری از محققین است، فرمودن این مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه علم اصول است، مبادی احکامی نه ها، مبادی تصدیقیه. این پنج تا نظریه است که در اینجا مطرح شده و صاحب کفایه هم در کلامشون به همه اینها اشاره فرمودن. پس این مسئله اجتماع امر و نهی این پنج قول درش حاصل می. حالا برای توضیح این اقوال پنجگانه دوتاش احتیاج به توضیح داره، یکی مبادی احکامی و یکی مبادی تصدیقیه. توضیح و ذالک، توضیح این است که اولا منظور از مبادی یعنی چه؟ منظور از مبادی یعنی اون مسائلی که از مقدمات یک علمی محسوب می شود. یعنی ما باید اول اون مسئله را روشن کنیم تا بتوانیم در علم دیگر چیکار کنیم؟ نظر بدهیم. مبادی یعنی مقدماتی که قبل از آنی که این علم درست بشود اون مقدمات را قبلا باید چیکار کنیم؟ اون مقدمات را قبلا باید بله اثباتش بکنیم. مبادی یعنی اون مقدماتی که نسبت به بعضی از مسائل جلوتر باید اون ثابت بشود تا بعد ما بتوانیم در اون علم مثلا نظر بدهیم. مثلا من با مثال یه مثال میدم که خوب برای عزیزان روشن بشه. مثلا ما در علم اصول داریم که آیا قول و فعل و تقریر معصوم حجت است یا نه؟ همه میگن حجته، قول معصوم حجته، تقریر معصوم حجته، فعل معصوم حجته. در علم اصول میگیم همه اینها چی هستن؟ خب این مسئله اصولی حجیت کلام امام که کلام امام حجت است یه مبدع تصدیقی داره، یعنی قبل از این باید ما یه مبنایی را ثابت کرده باشیم و اون چیه؟ عصمته. عصمت امام باید قبلا ثابت بشه تا کلامش حجت بشه، و الا اگر معصوم نباشه که کلامش حجت نمیشه. عصمت امام را میگن چیه؟ از مبادی تصدیقیه حجیت کلام امام. یعنی اگر میخوایم بگیم کلام امام حجته، قبلا باید یه چیزی را ثابت کرده باشیم تا اینجا بتونیم قائل به حجیت بشیم. چی را قبلا باید ثابت کرده باشیم؟ عصمت الامام را. پس ال امام و معصوم این قضیه از مبادی تصدیقیه این قضیه اصولی میشود که قول المعصوم حجه. دو تا قضیه داریم، یه قضیه در علم اصول داریم میگیم قول المعصومه حجتون، یه قضیه‌ای در علم کلام داریم، در علم کلام میگیم چی؟ ال امامو، بگید ال امامو معصومون، امام حجت خدا هست و معصوم است. این قضیه ال امامو معصومون نسبت به قضیه قول المعصومه حجتون، اینو بهش میگن چی؟ از مبادیه. یعنی اول شما باید اینو تصدیق کنید امام معصوم است، اینو ثابت کنید، این در جای خودش ثابت بشه تا بعدن شما در علم اصول بتوانید چرا بگویید که قول المعصومه حجتون. پس کلن اصلا کلمه مبادی به اون مسائل مقدماتی گفته می شود که به عنوان مقدمه جلوتر باید این ثابت بشه تا بعدن ما در جای خودش بتوانیم از این مقدمه چکار کنیم؟ بهره بگیریم و استفاده بکنیم. پس مبادی که انشاءالله معلوم شد، به عبارت اخرى مبادی رو تبدیل به یه لفظ دیگه بکنید فکر کنم ظاهرتر باشه. مبادی را بگید مبانی،
مبانی استدلالی رو، اینو بهش میگیم مباد. درست شد؟ خب حالا این مبادی دو بخش تقسیم میشن، مبادی احکامیه و مبادی تصدیقیه. مبادی احکامی منظور چیه؟ فرموده ان اینو مرحوم شیخ برای اولی بار ظاهرا مرحوم شیخ این را استفاده فرموده این اصطلاح را، مبادی احکامی یعنی چه؟ گفتن منظور از مبادی احکامی یعنی لوازم، لوازمی که بر احکام مترتب می شود، لوازمی که بر احکام مترتب می شود. مثلا فرض کنید شیخ می فرماید هر حکمی یه لازمی داره، مثلا حکم وجوب یه لازمی داره. میگیم آقا اگر یه چیزی واجب شد لازم است که مقدمه اش هم واجب بشه. الان مقدمه واجب واجب است، از لوازم چیه؟ وجوب ذل مقدمه است دیگه. یعنی وقتی که وجوب ذل مقدمه ثابت شد لازمه اش این میشود که چی باشه؟ بگید لازمه اش این میشود که مقدمه اش هم. اینو بهش میگن مبادی احکامی، یعنی اون مسائلی که از لوازم لاینفک احکام بحث میشه، اون مسائلی که از لوازم لاینفک احکام بحث میشود اینو بهش میگیم چی؟ بگید مبادیه، مبادیه احکامیه. مثلا مثال دیگه، یه بحثی داریم آیا احکام خمسه با هم تضاد دارن یا تضاد ندارن. خب نظر مشهور اینه، نظر مشهور اصول این است که احکام خمسه با هم چی دارن؟ بگید با هم چی دارن؟ یعنی وجوب و حرمت با هم تضاد دارن، حرمت و استحباب با هم تضاد دارن، وجوب و استحباب با هم تضاد دارن. خب این تضاد بین احکام خمسه میشه چی؟ از لوازم احکام. یعنی احکامی که هستن لازمش این است که با هم چی داشته باشن؟ بگید لازمش این است که با هم چی داشته باشن؟ پس تضاد احکام خمسه میشه چی؟ بگید میشه چی؟ از مبادی احکامیه. پس بنابراین منظور از مبادی احکامی یعنی گزاره ها و قضایایی که دلالت بر لوازم احکام خمسه می کنن. حالا حرمت چه لازمی دارد؟ وجوب چه لازمی دارد؟ احکام کلن چه لوازمی دارد؟ تا عجب فرمودید. پس منظور از مبادی احکامیه یعنی قضایایی که دلالت بر، بگید با من، قضایایی که دلالت بر لوازم احکام شرعی می کنن. خب این چه روشن شد؟ بریم سراغ مبادی تصدیقی. منظور از مبادی تصدیقی چیه؟ گفتن منظور از مبادی تصدیقی قضایایی که تصدیق به مفاد آنها، تعریف مبادی تصدیقی رو داره میگیم ها، قضایایی که تصدیق به مفاد آنها موجب تصدیق به یک مسئله اصولی میشه، قضایایی که تصدیق به آنها موجب تصدیق به یک مسئله اصولی می شود. مثل همون مثالی که براتون زدن، اسمت امام نسبت به حجیت کلام امام، کلام امام حجت، این مسئله اصولی است. یه قضیه ای ما قبلا باید بهش تصدیق کنیم تا اینو بتوانیم تصدیق کنیم. به چه قضیه ای باید قبلا تصدیق کنیم؟ اسمت امام. اول باید اسمت امام رو قبول کنیم، یعنی بگیم آقا ما یه قضیه ای داریم به نام الامام معصوم، این می شود مبدع تصدیقی برای چی؟ قول الامام حجتون، که در علم اصول میان میگیم قول امام حجته، یکی از ادله اربعه سنت می شود، نمیگیم یکی از ادله اربعه سنته. خب همین که سنت یکی از ادله اربعه است، این که یک قضیه اصولی هست متوقف بر یک قضیه کلامی میشه که در علم کلام باید ثابت کرده باشیم که الامام معصوم. پس مبادی احکامی با مبادی تصدیق انشاءالله روشن شد. خب حالا که اینطور شد این اقوال رو ببینید یه بار با هم مرور میکنیم دیگه آخر وقته. یه قول این است که بگیم این مسئله مسئله چیه؟ اصولیه که روشن. یه قول این بود که بگیم این مسئله مسئله چیه؟ کلامیست. میرزای قمی این را بیان فرموده، فرموده آقا مسئله اجتماع امرونه اصلا برمیگرده به یک مسئله کلامی. خب یا میرزا، حالا میخوام اینو توضیح بدیم اقوال رو، دلیلشون چیه؟ جناب میرزا خدا مقامت عالیست متعالی به گرداند، میرزا قمی هم خیلی مقام بزرگی داشت، بعضی از صلحا حاجتی داشتن در قم، خیلی به حضرت معصومه سلام الله علیها متوسل میشدن. در یک شبی در عالم رؤیا دیدن ظاهرا حضرت معصومه سلام الله علیها را، فرمودن این حاجتهای جزئی که شما دارید برید سر قبر میرزا، میرزای قمی، قبرش در شیخان، قبرستان قمی، شیخان که نزدیکه، حرم مطهر هست، قبرستان شیخان که خیلی قبرستان با برکتی است، از اصحاب ائمه اونجا مدفونن، از بزرگان، اصحاب امام رضا، اصحاب امام هادی، اصحاب امام جواد، توجه فرمودید، قبورش اونجا هست، همین الانم هست. اگر یه وقت خوب مشرف شدید بعد از زیارت حرم حضرت معصومه، حتما قبرستان شیخان بروید و از این ارواح طیبه استمداد باید انسان داشته باشه. فرمودن برید قبر میرزای قمی، از اون این حاجت ها را بخواهید. بعد از این که این خواب بین مردم قم پخش شد، خیلی از مردم هم همینطور هستن، معمولا توی حاجت هایی که دارن نظر قبر میرزا میکنن و میان. شما الان هم اگر یه توفیق حاصل شد برید قبرستان شیخان، همیشه دور قبر میرزا یه بقعه ای داره، اتاق کوچکی داره، همیشه دور قبرش نشستن گروهی، توجه فرمودید، از مردها و زنها، کسانی که بر اساس همین خواب حاجت هایی دارن، میان کنار قبر میرزا نظری میکنن، 40 روز کمتر یا بیشتر قرآن بخوانن، چه و اینها حاجتشون را میگیرن. میرزای قمی خیلی رجل بزرگواری بوده است. خب ایشان فرموده اجتماع امرای مسئله کلامی است. خب این بزرگوار حرف بی دلیل چه نمیزنه؟ یا میرزا فرمایش رو دلیلش چیه که اجتماع امر و نهی این یه مسئله کلامی است؟ فرموده است به خاطر اینکه در مسئله اجتماع امر و نهی سخن ما از فعل خداست. آیا خدا که میخواهد امر کند یا نهی کند، این فعل خدا مستحیل است یا ممکن، محال است یا ممکن است که خدای همچین کاری میخواهد انجام بدهد؟ پس چون برمیگردد به فعل خدا، برمیگردد به فعل حضرت حق تبارک و تعالی، مثل اینکه مثلا فرض کنید در علم کلام بحث میکنیم آیا ظلم بر خدا جایز است یا جایز نیست؟ خب اشاعره میگن عیبی ندارد، خدا بخواد ظلم کنه هیچ مشکلی ندارد. معتزله میگن نه، ظلم بر خدا جایز نیست، قبیح از ظلم، توجه کن قائل به حسن قبح عقلی هستیم، اشاعره که قائل به حسن قبح نیستن. خب چطور اونجا برمیگرده به فعل خدا؟ فرموده اینم برمیگرده به فعل خدا. این که اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست، این در واقع به فعل کی برمیگرده؟ بگید به فعل خدا، چون امر و نهی شأن خداست دیگه. آیا خدا در یه موضوع امر و نهی میکنه یا نمیکنه؟ آیا محال است یا محال نیست؟ بنا ان علی هذا موضوع بحث در اجتماع امر و نهی فعل حضرت حق تبارک و تعالی میشه. فرموده از هر مسئله ای که مربوط به مبدا یا معاد باشد، این مال علم کلام. خب این الان مسئله مربوط به مبدا میشه دیگه، پس مربوط به علم کلام میشه و توجه فرمودید. و اما قول سوم، قول کسان گفتن آقای مسئله فقهیه. چرا مسئله فقهیه؟ گفتن به خاطر اینکه بحث ما در اجتماع امر و نهی بحث از صحت و فساده. بالاخره این نماز در دار قصبی صحیح است یا فاسده؟ صحت و فساد هم که یکر فقهی میشه. قول شیخ، قول چهارم مبادی احکامی، قول شیخ انصاری. شیخ فرموده است در مسئله اجتماع امر و نهی بحث ما از تضاد احکام خمسه است، که این احکام خمسه با هم تضاد دارن یا تضاد. تضاد گفتیم از چیه؟ بگید با من الان گفتیم تضاد از چی بود؟ مبادی احکامی است دیگه، از مبادی احکامی است. بل اجتماع امر و نهی بحث ما هم تضاد دیگه، که اینها با هم تضاد دارن ندارن، جمع میشن جمع نمیشن، بس اینم که نظر شیخ میشه. و اما مبادی تصدیقی، خوب دقت کنید، مبادی تصدیقی نظر مرحوم نانی نیست، این عنایت بفرم. فرموده است مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقی علم اصول است. چجوری از مبادی؟ فرموده است به خاطر اینکه اگر شما قائل بشوید به امتناع اجتماع امر و نهی، بگید امر و نهی با هم جمع نمیشن، نتیجه این امتناع تعارض میشود و تعارض یکی از مسائل علم اصول است. در علم اصول بحث میشه که تعارض دلیلین چه باید کرد. فرموده است علل قول بالامتناع، اگر ما قائل به امتناع بشویم چی به وجود میاد؟ تعارض، که یکی از مسائل علم اصوله. پس اجتماع امر و نهی مبنای بحث تعارض میشود. اگر قائل به اجتماع شدیم گفتیم ما هم جمع میشه، تعارضی نیست در کار. اما اگر ما قائل به امتناع شدیم، این امتناع میشود مبدا تصدیقی برای بحث چی؟ تعارض. تعارض که یکی از مسائل علم اصوله. چون تعارض از مسائل علم اصوله، اگر ما در این مسئله قائل به امتناع بشویم، پس این مقدمه میشود، اجتماع امر و نهی مقدمه میشود برای چی؟ مسئله تعارض، که یه مسئله اصولی است، پس از مبادی تصدیقیه میشود. این اقوال خمسه، فقط اقوال را بخوانیم که یه مقداری عبارت خونده باشیم تا نظر صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه. خب میخواید بذارید باشه، چون الان اینو بخوام وارد بشیم وقت میگیره. والحمدلله رب العالمین.
اگه جانب نهی ترجیح بدیم بعد در بحث نهی از عبادت
این میشه مساق
صغرای بحث.
بله
این الان یعنی مقدمه واجب جز مبادیه در موضوع
نظر شیخ اینه. نظر شیخ همه نه شیخ نظرشون اینه که در مقدمه بحث از لوازم حکم شرعیه و بحث از لوازم حکم شرعیه بحث علم اصول نیست، بحث فقه نیست، مبادی احکام.
بعد این که گفتن این مسئله شما امران از مسئله فقهی قولی که
آقایده میشه خاصی در اجازه سامی که های فرمودن تا ما که دشتیم و محشین هم بزرکنیم گفتن قائل این نمیدن. حالا یا احتمال یا از احوال این که محروف نیست از سامی که های من فرمودن.
یعنی که درست دیوریز اولی که یعنی که انوان واحده این واحد آخوند خلاصانی گفت کلیه
کلیه
شخصی بعد این عام از کلیه شخصی از حسن مفهومه یا از حسن مصداق نیسته
مفهوم دیگه کلی چه مصداق نیست که کلی مفهومه دیگه
کلی مفهومه اگر رشد واحد با کلی چه یعنی که واحد کلی چه جری میشه
مفهوم واحد دیگه مفهوم واحدی
هم واحد بشه هم کلی
بشه دیگه مفهوم واحد نه مصداق واحدی. ببینید الان حیوان مفهوم واحد یا مفهوم متعدد
نه مفهوم واحد بشه
وحدت به اعتبار مفهوم دیگه. در بحث وحدت و کثرت در فلسفه هم گفتیم دیگه یا واحد بالخصوص یا واحد بالعموم. واحد بالعموم یعنی واحد مفهومی، یعنی یه مفهوم واحده که افراد زیادی